دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. درس دهم، ادبیات دوره بابل. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. من دکتر دان فاولر هستم، در تدریسش در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه دهم، ادبیات دوره بابل است. همانطور که در سخنرانی بعدی صحبت می‌کنیم، در پایان به شما اشاره کردم که اکنون تمرکز ما از پادشاهی به مطالعه ادبیات دوره بابل قدیم تغییر کرده است. چیزی که من سعی دارم انجام دهم این است که این نکته را برای شما روشن کنم که این دوره، دوره بابلی قدیم که تقریباً از 1800 تا 1600 قبل از میلاد امتداد داشت، به نظر من عصر طلایی ارتباط بین کتاب مقدس عبری و دنیای آن است. ما قصد داریم به مجموعی از مکانهایی که لوح‌ها در آنها پیدا شدند، نگاهی بیاندازیم. همانطور که در یادداشت‌های کلاسی ما می‌بینید، اولین مکان مکانی به نام ماری است. دومی آنوما الیش نام دارد، روایت آفرینش که واقعاً قرار نیست به آن بپردازیم. سومی حماسه گیلگامش است و به همین ترتیب. بنابراین ما به این روایت‌های ادبی مختلف از دوره بابلی قدیم نگاه می‌کنیم. خب، این جایی است که ما می‌خواهیم برویم. اولین چیزی که واقعاً بررسی خواهیم کرد، مواد ماری است. همینطور که به این یکی نگاه می‌کنیم، اجازه دهید به شما نشان دهم که ماری در چه مرحله است. این نقشه قدیمی ما از هیکسوس هاست، اما اگر به سمت راست نگاه کنید، می‌توانید ماری را در بین النهرین الیا ببینید. این شهر در کنار رودخانه فرات قرار داره و من به شما گفتم که در دوره بابل قدیم و قبل از آن شهری بندری با اهمیت بوده است. بنابراین اینجا جایی است که یک لوح بزرگ کشف شد. حدود 20,000 لوح و من معتقدم که اکنون بیشتر از این تعداد است، در کاخ سلطنتی ماری پیدا شد. کاخ ماری بزرگترین کاخ از دوره بابل قدیم است. این کاخ بیش از 300 حیات و اتاق داشت که حدود 2.5 هکتار را پوشش می‌داد. ساختمانی به مساحت 2.5 هکتار، ساختمان نسبتاً بزرگی است. برخی از نقاشی‌های دیواری اصلی هنوز پابرجا هستند و به دلیل نمایش زندگی سلطنتی و هنر آموری‌ها بسیار ارزشمندند. هر بار که به این مکان می‌رسم، با وجود اینکه سال‌هاست این کار را انجام می‌دهم، همیشه مکس می‌کنم تا به خودم یادآوری کنم که چقدر شگفت‌انگیز است. صحنه‌های هنری 3600 سال نزدیک به 4000 پابرجا مانده‌اند. ما هنوز صحنه‌های هنری داریم. من نمی‌توانم رنگی رو روی پله‌های خانه‌ام نصب کنم که بیشتر از چند سال دوام بیاورد. بنابراین این چیزی در مورد فناوری مدرن می‌گوید. بنابراین خود حروف نمایانگر بزرگترین یافته از دوره بابل قدیم هستند. بنابراین با توجه به اینکه این دوره زمانی مربوط به پدران مقدس است، از سال 1800 تا 1600 دوره زمانی اسحاق و یعقوب و به میزان کمتری شاید یوسف خواهد بود. بنابراین این یک دوره زمانی واقعا مهم است. آنها موضوعات متنوعی را پوشش می‌دهند، اما به طور خاص، همانطور که به ما گفته شده، مطالعه نبوت مهم است. در مورد چگونگی ارتباط اطلاعات انواع مختلف چهره‌های نبوی در ماری با پیامبران عهد عتیق اختلاف نظر وجود دارد، اما مقایسه‌ها جالب هستند. برخی استدلال کردند که چون ماموران مذهبی در ماری اهل وجد و سرور بودند، پس پیامبران عبری نیز چنین بودند. حال من این را فقط به شما میگم زیرا اگر این موضوع را در دانشگاه مطالعه کنید، این موضوع به عنوان یک حقیقت به شما گفته خواهد شد، گویی که واقعیت داره. مأموران در ماری ممکن است اهل وجد و سرور بوده باشند، اما پیامبر نامیدن آنها اغراق‌آمیز است. بنابراین من با این مفهوم مخالفم. من با این مفهوم که ایده اصلی نبوت بنی اسرائیل وجد و سرخوشی بوده است و با این ایده که این مأموران مذهبی در ماری پیامبر بودند مخالفم. اما یادتون هست که در اوایل کلاسمان در مورد مقاله ساموئل سندمل در مورد پارلومانیا با شما صحبت کردم. خب قرار است چند نمونه از آن را ببینیم و این چیزی است که اینجا داریم. من به طور خاص از شباهت‌های بین جهان باستان خاور نزدیک و کتاب مقدس نگران نیستم. نمی‌توانم تصور کنم که هیچ شباهتی وجود نداشته باشد. خداوند وحی خود را در دنیای آنها نازل کرده است. از آنجا که او مهربان است، با آنها مطابق شرایط خودشان صحبت کرد. این یک نکته مهم الهیاتی است. چیزهایی وجود دارد که اگر خدا با آنها مطابق شرایطی که من و شما امروز می دانیم صحبت می کرد، فکر می کنم می توانیم فرض کنیم که خدا با آنها چیزها، کلمات، ایده ها و احکام متفاوتی نسبت به آنچه امروز انجام می دهد صحبت می کرد. اما از آنجا که او در آن زمان با آنها در دنیای خودشان صحبت می کرد، با لطف و مهربانی به زبان خودشان با آنها صحبت می کرد. بنابراین من از بسیاری از شباهت‌ها ناراحت نیستم، زیرا انتظار دارم که این شباهت‌ها درست باشند. چیزی که من در کلاسم پیشنهاد می‌کنم این است که ما باید آماده باشیم تا هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌ها را توضیح دهیم. ما باید بتوانیم هر دو را توضیح دهیم. چیزی که من در ماری می‌بینم این است که ما شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داریم. بنابراین من این سوال را مطرح می‌کنم که آیا مفهوم اصلی پیامبران ابری وجد و سرور بوده است یا خیر؟ خب، وجد و شعف یه حرفه و شغله. من یه حرفه دارم. اسمش مطالعات عهد عتیق است. و خلصه یه کلمه است که به اون حرف تعلق دارد. از بین همه چیز، این کلمه از دو کلمه یونانی گرفته شده است. کلمه یونانی که کلمه تستن ایستادن از آن گرفته شده و حرف اضافه یونانی آل بیرون آمدن از آن گرفته شده است. و بنابراین کلمه اکستازی از کلمه یونانی اکستیسیس گرفته شده است. و از نظر ریشه شناسی به معنای بیرون از خود ایستادن است. به عبارت دیگر، به نوعی خارج از ذهن بودن. حالا، یادتان هست وقتی دنیای باستانیان را کشیدم و دنیای آنها آنجاست و دنیای ما اینجا. و ایده این بود که ارتباطی ایجاد کنیم که بتوند دو دنیا را متحد کند. حالا، در تفکر آنها، چیزی که آنها فکر می‌کردند این بود که فردی که در حالت خلسه است، فردی است که از این دنیا بیرون آورده شده و به نوعی به دنیای خدایان آورده شده است. خود پولس در قرنتیان به ما میگوید که به آسمان سوم برده شده است. به ما گفته شده که این حالت خلسه بوده، یعنی یک تجربه خروج از بدن. و بنابراین هدف ماموران مذهبی در ماری این بود که آنها میخواستند پادشاه فکر کند که آنها یک تجربه خروج از بدن داشتند، زیرا پادشاه می‌خواست از آنها پاسخ‌های مشخصی برای سوالاتی که داشت بداند. رایج‌ترین آنها آب یا پیشگویی‌های پیش از نبردها نامیده می‌شوند. پادشاه می‌خواست از این ماموران مذهبی بدونه که آیا اگر به نبرد بره، خدایان او را برکت خواهند داد یا خیر. بنابراین پادشاه نزد این ماموران مذهبی می‌رفت و از آنها می‌پرسید که آیا باید به نبرد بروم. از لحاظ تئوری روشی که قرار بود کار کنه این بود که مأمور مذهبی به بهشت برده میشد و سپس خدایان به اون مأمور وحی میکردند که آیا پادشاه باید به نبرد بره یا خیر. وجد و سرخوشی همین باشد، پس شاید مأموران ماری هم وجد و سرخوشی داشتند. آنها همچنین شیاد بودند زیرا اصلا کلامی از خدایان دریافت نکرده بودند. اما با این وجود تقریبا هر محققی از جمله بسیاری از انجیلی ها مطالب ماری را به عنوان نمونهایی از پیامبران عهد عتیق می‌بیند. بسیار خوب. در حالی که نمی‌خوام افراطی باشم و بگم که هیچ مفهوم خلسه‌ای در کتاب مقدس وجود نداره، می‌خوام بگم که متقاعد شدم که خلسه معیاری برای عملکرد پیامبران عهد عتیق نیست. حال متوجه شدم که در عهد عتیق پیامبران رویاهایی می‌دیدند، چیزهایی می‌دیدند و غیره. اما این معیاری نیست که پیامبران عهد عتیق سعی در دستیابی به آن داشتند. وقتی به پیشگویی‌های عهد عتیق نگاه می‌کنیم، چیزی که می‌بینیم این است که در اکثر موارد یک پیام اخلاقی وجود داره. از این مأموران در ماری خواسته شده بود که پاسخی ارائه دهند که بتوان آن را با یک کلمه پاسخ داد. آیا باید به جنگ بروم؟ آیا باید این کار را انجام دهم یا آن کار را؟ وقتی پیامبران را در عهد عتیق می‌خوانید، آنها مردان و زنانی هستند که پیامشان به قانون گره خورده است. آنها اخلاقدان هستند. من فکر نمی‌کنم که آنها اصلاح طلب بودند، زیرا آنها چیز جدیدی خلق نمی‌کردند. آنها از بنی اسرائیل می‌خواستند که شریعت را حفظ کنند. بنابراین به نظر من اینکه پیامبران عهد عتیق را خلسه‌وار بنامیم نامتعادل است. دوم اینکه آنها پیامبران سلطنتی بودند. و بنابراین در آن معنا برخی از این پیامبران مانند اشعیا و میکا به ذهن خطور می‌کنند، اینها پیامبرانی بودند که به عنوان مشاور و رایزن به پادشاه خدمت می‌کردند. آنها متخصصان دربار بودند. توجیه بسیار کمی برای اینکه آنها را خلسه‌وار بنامیم وجود دارد. بنابراین من فکر می‌کنم وقتی به مطالب مربوط به ماری نگاه می‌کنیم، این یک مورد است که یک ایده را به صفحات کتاب مقدس تحمیل می‌کنیم، به این دلیل که برداشت ما از اون ایده در متن، مثلا در ماری، چگونه بوده است. من فکر می‌کنم وقتی به قسمت‌هایی نگاه می‌کنیم که به عنوان قسمت‌هایی که نشان می‌دهند پیامبران در حال وجد و سرور بودند، پیشنهاد می‌شوند، متوجه می‌شیم که آنها واقعاً این کار را نمی‌کردند. بنابراین فکر نمی‌کنم که به خودم اجازه ورود بدهم. معمولاً در کلاس به متن اعداد و اول سموئیل 10 و دوم پادشاهان 3 و رفتار عجیب حزقیال نگاه می‌کنم، اما فکر می‌کنم چیزی که به شما در جمع خواهم گفت این است که در هر چهار مثال اعداد، سموئیل، پادشاهان و حزقیال، چیزهایی که ما به آنها نگاه می‌کنیم عادی نیستند، بلکه استثناء هستند. هیچ پیامبر دیگری در عهد عتیق مانند حزقیال عمل نکرده است. وقتی به نمونه‌هایی از وقایعی که در این متون دیگر کتاب مقدس رخ داده است نگاه می‌کنیم، هر کدام چیزی است که من اون را مختص به زمینه خاص می‌نامم. آنها هنجارمند نیستند. بنابراین اگر همه اینها درست باشد و واقعاً پیامبرانی در ماری وجود نداشته باشند و پیامبران عهد عتیق نیز در اصل اهل وجد و سرور نباشند، پس چرا باید بخواهیم به اسناد ماری نگاه کنیم؟ خب، پاسخ به این سوال ارزش بررسی دارد. بنابراین من در یادداشت‌هایمان به شما اشاره کردم که یکی از جذابترین نکات لوح‌های ماری حول محور نحوه استفاده آنها از زبان عهد و پیمان می‌چرخد. به عبارت دیگر، زبان عهد زبانی است که معنای خاصی دارد، زیرا زبانی است که با عهد مطابقت دارد. اجازه دهید با برخی از این اصطلاحات مانند پدر، پسر، برادر، عشق، نفرت و غیره و غیره توضیح دهم. در دنیای باستان وقتی با فردی عهد می‌بستید، از زبان خاصی استفاده می‌کردید. درست مانند زبان حقوقی امروز، زبان حقوقی زبان خاص خود را دارد. مطالعه زبان حقوقی آنقدر پیچیده است که باید 3 یا 4 سال از عمرتان را صرف مطالعه هر چه سخت‌تر کنید تا بتوانید ایده‌ها و واژگان اصطلاحات حقوقی را کنترل کنید. خب، زبان عهد و پیمان در خاور نزدیک باستان نیز زمینه خاص خود را داشت. خب، وقتی شما و هر دوی شما پیمانی بستید، من فقط یک علامت سیگلا می کشم و هر دوی شما با هم برابر بودید، این جست و این باب است و آنها فقط پیمانی بستند و آنها با هم برابر هستند، پس زبان پیمانی که آنها را توصیف می کند برادر است. حالا، آنها واقعا برادر نبودند. آنها برادران بیولوژیکی نبودند. آنها خیشاوند نبودند. از آنجا که آنها پیمانی بسته بودند، اگر برابر بودند، یکدیگر را برادر می نامیدند. حال، مثالی مانند این در کتاب مقدس می تواند نمونه ای از پیمان ویژه بین داوود و یوناتان باشد. آنها برابر بودند و اگر واقعا پیمانی بسته بودند، داوود و جاناتان یکدیگر را برادر می دانستند. این چیزی است که ما آن را پیمان برابری می نامیم. خب، همانطور که می بینید، برابری با کلمه انگلیسی pair مرتبط است و بنابراین آنها یک جفت برابر بودند. باشه. با این حال، اگر ما یک رابطه پیمانی مثل این داشتیم و این شخص پایین تر بود، اون شخص در پیمان پدر نامیده می شد و این شخص در پیمان پسر نامیده می شد. این چیزی هست که ما به اون باد بزن می گوییم. نمی خواهم احساس کنید که مجبورید از این اصطلاح استفاده کنید، اما این یک پیمان سیادت است. این یک روش شیک برای گفتن حاکمیت است. بنابراین در این نوع پیمان این شخص برتر از این شخص بود. بنابراین این شخص پدر نامیده می شد و این شخص پسر نامیده می شد، زیرا این شخص ارباب بود. بنابراین در زبان پیمان پدر از نظر بیولوژیکی پدر نبود. پسر از نظر بیولوژیکی پسر نبود. در این نوع پیمان در واقع آنها جفت هستند و این زیر دست خواهد بود. بنابراین این ارباب بود و این زیر دست. خب، اتفاقی که می‌افتد این است که چون عهد و پیمان مقدس هستند، در نهایت از اصطلاحات خانوادگی برای بیان نزدیکی که باید در یک عهد و پیمان وجود می‌داشت، استفاده کردند. ما امروز این کار را نمی‌کنیم. اگر رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور نتانیاهو پیمان ویژه‌ای می‌بست، آنها یکدیگر را پدر یا پسر صدا نمی‌زدند. این کاری است که آنها در دنیای باستان انجام می‌دادند، اما ما امروز این کار را نمی‌کنیم. اما این اصطلاح پدر و پسر در سراسر صفحات کتاب مقدس وجود دارد و ما باید وقتی اصطلاحاتی مانند پدر و پسر یا برادر را می‌بینیم به زمینه آن زمان نگاه کنیم. ما باید به آنها نگاه کنیم تا مطمئن شویم، زیرا اگر این زبان عهد است، پس راهی برای بیان نزدیکی عهد است و هیچ ارتباطی با زیست‌شناسی نداره. بنابراین زبان عهد و پیمان شکل خاصی به خود می گیرد. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و از خودم نپرسم که آیا این موضوع ارتباطی با تثلیث دارد، به این معنا که خدای پدر حاکم مطلق است و خدای پسر به عنوان پسر اونجاست تا اراده خدای حاکم را انجام دهد یا خیر، و اینکه آیا این نوع اصطلاحات با نحوه عملکرد تثلیث سازگار شدند یا خیر. من در درجه اول یک متکلم نیستم، بنابراین نمیخوام بگم که دقیقاً همینطور است. چیزی که میخوام بگم این است که برخی از پربارترین اصطلاحات در زبان عهد از ماری که در مورد آنها آموخت‌هاییم، اصطلاحات ساده‌ای مانند عشق و نفرت هستند. چیزی که ما در دنیای باستان دیدهاییم این است که عشق و نفرت اصطلاحاتی هستند که اگر در متن عهد ظاهر شوند، معانی کاملا متفاوتی به خود میگیرند. بنابراین اینجاست که ماری میتواند به ما کمک کنه تا متون مهم کتاب مقدس را به روشهایی که از نظر کتاب مقدس صحیح تر از خواندن صرف آنها هستند، با انتقال عمودی معنای این کلماتی که به خوبی میدانیم، درک کنیم. بنابراین بیایید برای روشن شدن منظورم به یک متن مهم اشاره کنیم. تثنیه، فصل 6، متنی که ما آن را به خوبی میشناسیم. در تثنیه، فصل 6، متنی داریم که به ما میگوید ما باید خداوند، خدای خود را با تمام قلب خود، با تمام جان خود، جان به معنای روح نیست، و با تمام توان خود دوست داشته باشیم. بسیار خوب، و تقریبا همه در بافت آمریکایی مدرن این را از نظر احساسی و عاطفی تفسیر می کنند. تقریبا همه این را این گونه تفسیر می کنند که بنابراین شما باید تجربه عمیق‌تری از خدا داشته باشید. شما باید او را به شیوه‌های عمیقاً احساسی دوست داشته باشید و بنابراین عشق در این نوع اصطلاحات ترکیبی عجیب از کمیت و کیفیت است. آه، این زبان عهد و پیمان است. ملک ماری، ملکایی به نام شیبتو به زیر دستش، یک ژنرال نامه نوشت و به ژنرالش گفت اگر واقعاً مرا دوست داری، چنین و چنان خواهی کرد. خب، این یک لفاظی سلطنتی نیست. این موردی است که ملک ماری میگوید تو زیر دست من هستی، و اگر واقعا وفادار یا مطیع باشی، چنین و چنان خواهی کرد. حال، معنای این در تثنیه 6 این است که عشق واقعا به معنای عشق نیست. معنای آن این است که تو باید کاملا وفادارانه رفتار کنی. کاملا یعنی با تمام قلب، با تمام وجود، با تمام بدن و با تمام قدرت. به عبارت دیگر، آنچه خدا هنگام تفکر در مورد شریعت میگوید، به نظر من اگر فقط با دقت گوش دهیم و اون را جذب کنیم، برای ما بسیار مفید خواهد بود. در تثنیه 10 بار خدا این را به اسرائیل میگوید. 10 بار خداوند خدای خود را دوست بدار. چیزی که او به آنها میگوید این است که باید با تمام وجودتان به عهد خود وفا کنید. شما به من میگویید، اما این میگوید عشق. بسیار خوب. اما به یاد داشته باشید که عشق در متن عهد لزوماً به معنای عشق در متن‌های دیگر نیست. وقتی متن میگه که یعقوب راحیل را دوست داشت، احتمالاً منظور عشق به شیوه‌ای است که ما از این اصطلاح استفاده می‌کنیم. اما وقتی متن میگوید خداوند خدای خود را دوست بدار، و این در کتابی مانند تثنیه آمده است، و تثنیه کتابی است که در اون عهد با نسل دوم دوباره تایید یا برقرار می شود. آنچه موسی در واقع می گوید این نیست که شما خداوند خدای خود را با کاوش در عمیق‌ترین بخش‌های احساسی وجود خود دوست بدارید، بلکه آنچه او واقعاً می گوید این است که شما خود را به طور کامل و تمام به عهد متعهد کنید، به گونه‌ای که هیچ جنبه‌ای از تمایل شما برای اطاعت غایب نباشد. باشه. بذار ببینم میتونم توضیح بدم. این جمله ای از آشوربانی پال، آخرین پادشاه بزرگ امپراتوری آشور، هست. گوش کن آشوربانی پال در پیمانی با پسرش اسرهدون چی گفته؟ آیا این آشنا به نظر می رسد؟ اگر آشوربانی پال، پادشاه آشور را مانند زندگی خود دوست ندارید، اگر پسران، نوها، فرزندان و نوادگان خود را که در آینده در این عهد زندگی خواهند کرد، چنین و چنان و چنین و چنان، راهنمایی نمی کنید، بذارید این کلام برای شما قابل قبول و خوب باشد. پادشاه دیگری، ارباب دیگری را بر خود مسلط نکنید. بسیار خوب. در آن عهدنامه‌ای که توسط اسرهدون ثبت شده است، به آنچه در تثنیه آمده است توجه کنید. عاشق آشوربانی پال، پادشاه، باشید. در کتاب مقدس، این عشق به خدا است. به پسران و نوهایتان بیاموزید. تثنیه ساعت 6:06 دقیقاً همون چیزی است که تثنیه در مورد تو باید پسران و نوهایت را تعلیم دهی میگوید. این زبان عهد است. و بنابراین منظور این است که همه ما می توانیم از فرهنگ خود بهره‌مند شویم، حداقل در تثنیه 6 و نه قسمت دیگر در تثنیه. خدا لزوماً از آنها نمی خواهد که به عمیق‌ترین بخش سرچشمه عاطفی خود برسند و خدا را به شیوه‌های عاطفی قدرتمند دوست داشته باشند. آنچه خدا در تثنیه می گوید این است که به هر آنچه به تو گفتم کاملاً وفادار باش. این دقیقاً همون چیزی است که به عهد جدید اشاره دارد، اینطور نیست. زیرا در عهد جدید، وقتی یهودیان از عیسی پرسیدند، بزرگترین حکم چیست؟ عیسی چه گفت؟ خب، خداوند خدای خود را با تمام قلب و با تمام روح خود دوست داشته باش. و حکم دوم درست مانند حکم اول است. همسایه‌هات را مثل خودت دوست داشته باش. باشه. فکر نمی کنم در عهد جدید، در متی، فکر نمی کنم عیسی گفته باشد که باید خدا را با تمام وجود درونی که شخصیت شما را می سازد دوست داشته باشید. عیسی تثنیه را بهتر از من می دانست. و در تثنیه، مضمون این است که شما کاملا به عهد خود وفادار خواهید بود. خود را کاملا به عهد خود متعهد کنید. و این بدان معناست که ثانیاً، وقتی همسایه خود را مانند خود دوست دارید، منظور او این است که هر قانونی که موسی در مورد نحوه رفتار با قوم اسرائیل، شرکای عهد خود داده است، باید به طور مساوی رعایت شود. پس چیزی که او در موردش صحبت می کند، عمل وفادارانه به شریعتی است که خدا داده است. حفظ آن به هر قیمتی. من اینجا ایستادم و کمی احساس ناکافی بودن برای وظیفه‌ای که پیش رویم است می کنم، وظیفه‌ای که بسیار بزرگ است. ما در فرهنگی زندگی می کنیم که احساسات را بالاتر از همه چیز قرار می دهد. به معنای واقعی کلمه، وقتی زوجی از هم جدا می شوند و ازدواجشان از هم می پاشد، من این را به من می گویند، به من نگاه می کنند و طوری که انگار این بحث را تمام می کند، می گویند، چرا داری طلاق می گیری؟ چون دیگر او را دوست ندارم. منظورشان این است که من دیگر برای این زن احساس شوهر بودن نمی کنم. من او را دوست ندارم. در کتاب مقدس می بینیم که کلمه عشق به این شکل استفاده نمی شود. در آنجا، وقتی خدا می گوید، خدا را دوست بدارید و یکدیگر را دوست بدارید، منظورش این است که با ایمان عمل کنید. می بینید که چگونه این موضوع طرز فکر ما را به طور اساسی تغییر می دهد. ما فکر می کنیم که وفاداری از یک احساس ناشی می شود. در تصویر کتاب مقدس، وفاداری از عهد و پیمان سرچشمه می گیرد. من و همسرم از بسیاری جهات خدمت قابل توجهی داشته ایم. فکر نمی کنم هیچ خدمتی بزرگتر از خدمت ما به زوجها باشد. ما پیوندهای زناشویی داشته ایم و اکنون در حال شمارش آنها هستیم. این رقم از 350 گذشته است. ما به سمت رقمی حرکت می کنیم که احتمالاً در حدود 400 ازدواج نهایی خواهد شد. در هر یک از این ازدواجها، من به زوجهایم یاد می دهم که وقتی ازدواج می کنید، در حال پیمان بستن هستید. این عهدی است که باید به آن وفادار باشی. به آن باید گوش کنی، جدا از احساساتت. نه به خاطر احساساتت. حالا، من نمیگویم که ما احساسات نداریم. در واقع، من و پگ فردا، 28 ژوئن 48 سالگرد ازدواجمان را جشن خواهیم گرفت. من نسبت به همسرم احساسی دارم که هیچ زن دیگری روی زمین نداره. اما این دلیل ازدواج من به مدت 48 سال نیست. من 48 سال است که ازدواج کردم چون به عهدم وفادار بودم. بنابراین کاری که ماری به ما کمک می‌کند این است که کل مفهوم عشق را در جاهای کلیدی عهد عتیق دوباره بررسی و در مورد اون تجدید نظر کنیم. قبل از اینکه این مفهوم ماری و آنچه به ما می‌آموزد را تمام کنم، به یکی دیگر از این موارد خواهم پرداخت. و آن کلمه نفرت است. دانش آموزانم همیشه این را در مورد بخشی از کتاب مالاکی از من می‌پرسند. و در کتاب مالاکی، متنی که در آیه 30 از کتاب مالاکی یک آمده است، میگه که مالاکی آخرین کتاب عهد عتیق نیست. آخرین کتاب عهد عتیق، دوم تواریخ است. مالاکی آخرین کتاب از مجموعه کتاب‌های مقدسی است که ما از آنها پیروی می‌کنیم. و در مالاکی یک، متن این را به ما می‌گوید. خب، بیایید آیه 1 را بخوانیم. وحی کلام خداوند به اسرائیل از طریق مالاکی. متوجه می شوید که چیزی که کاملا از قلم افتاده، حالت وجد و سرور بود. این یک وحی است، یک اندیشه مکتوب که خدا از طریق مالاکی می دهد. و این چیزی است که خدا به اسرائیل می گوید. خداوند می گوید، من شما را دوست داشتم، اما شما می گویید، چگونه ما را دوست داشته اید؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ خداوند می گوید، با این حال من یعقوب را دوست دارم. اما من از عیسو متنفر بودم و کوههای او را ویرانه ساختم و غیره و غیره. خب، این برای خواننده‌ای عادی کتاب مقدس بسیار گیج کننده است. آیا یعقوب را دوست داشتم؟ آیا عیسو را دوست داشتم؟ آیا از او متنفر بودم؟ خب، یک بار دیگر زمینه تفاوت ایجاد می کند. بنابراین کاری که ما می خواهیم به هر قیمتی انجام دهیم این است که از این پدیده اجتناب کنیم، جایی که معنای خودمان را به متن جهان باستان تحمیل می کنیم. یعقوب، آیا من دوست داشتم و عیسو، آیا من نفرت داشتم، به معنای عشق و نفرت نیست. احتمالاً منظور این است که خدا با یعقوب عهد بست و این عهد را با عیسو نبست. در واقع آنچه می دانیم این است که خدا با عیسو و فرزندانش عهد بست، اما عهد ابراهیمی را با او نبست. بنابراین، وقتی می گوید یعقوب را دوست داشتم، به این معنی است که خدا با یعقوب عهدی داشت. وقتی نوشته شده که از عیسو متنفرم، یعنی احتمالاً من اون عهد را با عیسو نبستم. عهدی که من با ابراهیم بستم از طریق یعقوب منتقل می شود، نه از طریق عیسو. به عبارت دیگر، برای اینکه کلمات انگلیسی دقیق‌تری ارائه دهیم، باید در متن قانون انتخاب کردن و نکردن یا انتخاب کردن و رد کردن باشد. این حتی در آموزه‌های عیسی نیز نقش دارد. وقتی عیسی به شاگردانش گفت، باید از مادر و پدرتان متنفر باشید و از من پیروی کنید. خب، طبیعتاً این یک متن نگران کننده است، زیرا اگر اون را به معنای واقعی کلمه بخونید، عیسی فقط گفته است که باید از والدین خود متنفر باشید. منظورش این نبود. منظور واقعیش این بود که نباید پدر و مادرت رو به من ترجیح بدی. خب، داریم به سمتی میریم که این نوار رو تموم کنیم. اما وقتی عیسی میگوید که باید از مادر و پدر خود متنفر باشید، منظورش چیست؟ عیسی نمیتونه به ما بگه که از والدین خود متنفر باشیم، زیرا این نقض دستوراتی مانند دوست داشتن دشمن است. بنابراین او در اینجا چه میگوید؟ خب، به نظر من محتمل است که منظور عیسی این باشد که میگوید، بسیار خوب، در یک فرهنگ مرد سالار، ما این را میدانیم. در یک فرهنگ مرد سالار که فرهنگی است که ما هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید داشتیم، پدر به معنای واقعی کلمه و از نظر قانونی مالک فرزندان خود بود. اگر او در شرایط سختی قرار می گرفت، می توانست آنها را به بردگی بفروشد. این حقیقت چنان قدرتمند بود که وقتی دختری ازدواج می کرد، خواستگارش مجبور بود او را از پدر سالار بخرد. شما بهایی برای عروس، جهیزیه، می پرداختید. نه مهریه، بلکه شیربها. بنابراین آنچه عیسی در عمل میگه این است که یک پیرو مسیح باید تا حدی مدل مرد سالاری را رد کند. در یک فرهنگ کشاورزی، ما چیزی شبیه به این را ترسیم خواهیم کرد. خب، این بست. مخفف پدر سالار است. در یک جامعه کشاورزی، فرض کنید پدر سالار 5 فرزند داشت. در یک فرهنگ مرد سالار، قرار بود 5 فرزند خانه های خود را در اطراف پدر سالار بسازند. زمین همیشه در محدوده ی خانواده باقی می ماند. بنابراین در یک فرهنگ مرد سالار 5 فرزند پدر سالار همگی از نظر فیزیکی در نزدیکی او باقی می ماندند. ببینید، این در جایی که مسیح موعود مطرح است، کارساز نخواهد بود، زیرا در مورد مسیح چیزی که او به آنها می گوید این است که بیایید و از من پیروی کنید. خب، شما نمی توانید همزمان از پاتریارخ و عیسی پیروی کنید. عیسی گفت که باید پدر و مادرتان را ترک کنید و از من پیروی کنید. بنابراین او از زبان عهد معمول استفاده کرد تا بگه که باید از مادر و پدرتان متنفر باشید، به این معنی که باید ادعاهای پاتریارخ را که آنها بر شما دارند رد کنید و پاتریارخ را ترک کنید و از من پیروی کنید. صلیبت را بردار و دنبالم بیا. چیزهای قابل توجه زیادی در مورد عهد و پیمان یاد می‌گیریم، در مورد کلماتی که در انگلیسی معانی کاملاً متفاوتی دارند، به دلیل آنچه از اسناد قانونی در مواردی مانند بایگانی‌های ماری آموخته‌ایم. بنابراین، لوح‌های ماری در روشن شدن معنای کلماتی که در زمینه‌های حقوقی کاربرد دارند، بسیار مفید بودند. و بنابراین چیزی که می‌خوام از مخاطبانم بخوام این است که آنچه را که اینجا به شما گفتم به خاطر داشته باشند. نکته قابل توجه در مورد نفرت از پدر و مادر این است که این به معنای نفرت نیست. این یک امر قطعی است. معنایش این است که شما نمی توانید شیوه قانونی دنیای مرد سالار را در مسیر مسیح قرار دهید. مسیح پیام اصلی خود را به مردم این دارد که بیایید از من پیروی کنید. و وقتی مسیح از دنیا می رود، به شاگردانش می گوید که به سراسر جهان بروند. خب، اگر از مدل پدرسالاری پیروی کنید، رفتن به تمام دنیا امکان پذیر نیست و به معنای واقعی کلمه باید خانه‌تان در فاصله پیاده روی از پدر باشد. خب، همه اینها اکنون به دلیل زبان عهد و پیمانی که اکنون داریم، نه تنها در ماری بلکه در بسیاری از مکانهای دیگر و همچنین بسیاری از لوهای دیگر، از نظر عملکردی روشن می شود. بنابراین بایگانی های ماری در توضیح اینکه چگونه ریشه شناسی ناکافی است، بسیار مفید هستند. زمینه جایی است که کلمات معنی و ظرافت خود را پیدا می کنند. اگر تا به حال در جمع ما این را یاد نگرفته اید، به شما می گویم که در ازدواج، معنای کلمات به دلیل زمینه شریک زندگی شما هویت خود را پیدا می کنه. بنابراین فکر می کنم قرص های ماری بسیار مفید بودند و امیدوارم بتونید از حقیقت برخی از این چیزهایی که با شما به اشتراک گذاشته هم لذت ببرید. بنابراین ما قصد داریم از انوما علیش صرف نظر کنیم. به اون سفر پیدایش بابلی می گویند زیرا ریشه های این سند به دوره بابلی قدیم برمی گردد. اما سندیست درباره روایت خلقت از بین النهرین و بنابراین در اینجا می توانید ترتیبی را که ظاهراً روایت خلقت در آن رخ داده است ببینید و زمانی 30 سال پیش بود که مردم پیشنهاد می کردند شباهت هایی بین روایت خلقت بابلی و کتاب مقدس وجود داره و بسیاری از این شباهت ها اکنون کاهش یافته است. بنابراین من فقط قصد دارم اطلاعات مربوط به انوما آلیش که یکی از روایت‌های خلقت بین النهرین است را کنار بذارم و در عوض توجه خود را به روایت سیل بابلی معطوف کنم. همانطور که خواهید دید، شباهت‌هایی بین روایت سیل بابلی و کتاب مقدس وجود داره و ما باید توضیحی برای این شباهت‌ها و همچنین تفاوت‌ها ارائه دهیم. حال اول از همه بیایید فقط نکته را بیان کنیم. داستان سیل بابلی یا حماسه گیلگمش مجموعی از روایت‌های سیل را نشان می‌دهد که شباهت‌هایی دارند اما تفاوت‌های خاص خود را نیز دارند. در واقع 4 داستان اصلی سیل از بین النهرین وجود دارد. هم در کتاب مقدس و هم در بین النهرین روایت‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هم بابلی‌ها و هم در کتاب مقدس معتقد بودند که سیلی رخ داده که تمدن بشری را نابود کرده است. همانطور که می‌دانید در کتاب مقدس فقط 1 روایت از سیل وجود دارد. اما در بین النهرین 4 روایت مختلف وجود دارد. 1 کپی بسیار ناقص از نسخه سومری مربوط به اوایل هزاره دوم وجود دارد که به زبان سومری نوشته شده است. این لوح آنقدر کوچک است که می توانید آن را در دست بگیرید. و شرح 1 سیل را به زبان سومری شرح می دهد. 1 نسخه بابلی قدیمی با نام آتراهاسیس وجود دارد. این روایت نه تنها در بین النهرین بلکه در اوگاریت نیز یافت شده است. این 1 حماسه جامع است که آفرینش سیل روایت آتراهاسیس را پوشش می دهد. نسخه نیواشوری که حماسه گیلگمش نامیده می شود به اوایل هزاره دوم برمی گردد. با این حال تنها لوح شماره 11 از حماسه معروف گیلگمش به سیل اشاره می کند. حماسه گیلگمش روایتی طولانی، یکی از طولانی ترین روایت‌های دوران باستان است که واقعاً درباره آفرینش و در درجه اول درباره قهرمان آن روایت گیلگمش است. بنابراین در حالی که ما در مورد حماسه گیلگمش صحبت می‌کنیم، تنها یکی از لوح‌های آن به سیل مربوط می‌شود و می‌توانیم بعداً در مورد آن صحبت کنیم. روایت 4 سندی بسیار متأخر است که توسط یک کاهن بابلی به نام بروسوس در قرن 3 قبل از میلاد نوشته شده است. و البته در مورد این سیل بزرگ نیز صحبت می کند، اما آن را دقیقاً مانند 3 روایت دیگر روایت نمی کند. بنابراین بیایید چند دقیقه وقت بگذاریم، در مورد حماسه صحبت کنیم و سپس می توانیم به سمت نتیجه گیری حرکت کنیم. چگونه شباهت‌ها و تفاوت‌های بین روایت کتاب مقدس از سیل و حماسه را توضیح می‌دهیم؟ حماسه گیلگمش در واقع حماسایی با ابعاد حماسی است. این داستان در مورد قهرمانی به نام گیلگمش صحبت می‌کند و در واقع در مورد دلاوری‌های اوست. او ستاره داستان است. اگر به تیتراژ پایانی فیلم گیلگمش نگاه کنیم، ستاره داستان گیلگمش خواهد بود، نه خدایان. و در این روایت گیلگمش به کسی تبدیل می شود که نیمی خدا و نیمی انسان است. و در روایات گیلگمش بی‌نظیر است. او قدرتمند است. او موفق است. و بنابراین گیلگمش آنقدر موفق است که خدایان تصمیم می گیرند او را به خاک سیاه بنشانند. بنابراین در حماسه آنها برای او دشمنی می آفرینند و نام او انکیدو است. و انکیدو باید خاص باشد چون گیلگمش خاص است. خب، انکیدو موجودی است که نیمی انسان و نیمی گاونر است. خب، دوستان، باید به ما یادآوری شود که ما یک جامعه کشاورزی نیستیم و احتمالاً اکثریت قریب به اتفاق شما که این نوار را تماشا می کنید، هرگز در کنار یک گاونر قدرتمند نبودید. آنها واقعاً بزرگ هستند و می توانند شما را بکشند. خب، در دوران باستان، گاونر نماد قدرت نهایی بود. در اساطیر، هیچ کس قدرتمند تر از بل نیست که این گاونر جنسی شخصیتی بزرگ است. و بنابراین انکیدو نیمی گاو و نیمی انسان بود. و بنابراین آنها او را به عنوان یک دشمن خلق کردند. و بنابراین وقتی او و گیلگمش برای اولین بار با هم آشنا می شوند، این گاو فدراسیون جهانی کشتی است، برخلاف هر چیزی که جهان دیده است. یک لوح کامل این مسابقه کشتی قولپیکر بین گیلگمش و انکیدو را شرح می دهد. خب، در پایان مسابقات، این دو با هم رابطه برادرانه ای دارند. معلوم می شود که اگرچه انکیدو برای دشمنی با گیلگمش آفریده شده بود، اما آنها دوستان خوبی از آب در آمدند. البته، این دلیل خلقت او نبود. بنابراین، خدایان به او قدرت نهایی را بخشیدند و انکیدو را کشتند. خب، این تأثیر بهزایی بر گیلگمش دارد، زیرا گیلگمش هرگز شخصاً مرگ را تجربه نکرده است. تا جایی که می توانیم در اساطیر بگوییم، شاید گیلگمش هرگز نمی مرد. بنابراین، وقتی دوستش انکیدو را به دلیل مرگ از دست می دهد، گیلگمش ویران می شود. و در همان زمان، داستان مردی را می شنود که هرگز نخواهد مرد، مردی که راز زندگی ابدی را می داند و نام او اوتناپیشتیم است. اوتناپیشتیم به معنای واقعی کلمه روز زندگی است. و اوتناپیشتیم معادل نوح است. او از سیل بزرگ عبور کرده و از آن جان سالم به در برده و راز زندگی جاودان را آموخته است. بنابراین مرا ببخشید که این همه وقت صرف کردم تا حماسه را برای شما شرح دهم. اما من اون را شرح می دهم تا به درک شباهت‌هایی به اصطلاح کمک کنم، زیرا مطمئناً شباهت‌هایی وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز در این دو روایت وجود دارد. بنابراین اوتناپیشتیم از سیل جان سالم به در برده است، زیرا توسط خدایان، توسط یکی از خدایان، مطلع شده بود که آنها قصد نابودی زمین را دارند. معلوم شد که در بشریت سر و صدای زیادی وجود دارد. و همانطور که آنها توصیف می کنند، خدایان نمی توانند بخوابند زیرا انسانها سر و صدای زیادی ایجاد می کنند. خب، برای من مثل زندگی خوابگاهی است. بنابراین آنها تصمیم می گیرند که به همین دلیل زمین را نابود کنند. حال برخی از محققان بسیار محترم استدلال می کنند که این در واقع فقط استعاره‌ای برای این واقعیت است که تعداد انسانها بسیار زیاد است. بنابراین خدایان یا به این دلیل بیدار نگه داشته می شوند که انسانها بسیار پرسر و صدا هستند یا به این دلیل که تعداد انسانها بسیار زیاد است و آنها زمین را خالی از سکنه خواهند کرد. بنابراین آنها ایده نابودی زمین توسط یک سیل عظیم را در ذهن خود می پرورانند. بنابراین اوتناپیشتیم از سیل با خبر میشه و یک قایق میسازد، یا همونطور که دوست من دکتر فینک قبلا به کشتی میگفت. او یک نیروی دریایی بود و برایش توهین بود که به یک کشتی اقیانوس پیما به عنوان قایق اشاره کند. شما از آن به عنوان یک کشتی یاد کردید. بنابراین اوتناپیشتیم کشتیهایی میسازد که او و خانوادهش با آن زنده میمانند و از سیل جان سالم به در میبرند. و بنابراین گیلگمش قرار است اوتناپیشتیم را پیدا کند و از او بپرسد راز زندگی جاودان چیست؟ چگونه یاد گرفته ای که از مرگ دوری کنی؟ بنابراین او متوجه می شود که کجاست و اوتناپیشتیم جایی در خلیج فارس است. و بنابراین گیلگمش با کشتی کوچکش به سمت اوتناپیشتیم پارو می زند و من با تو خوش می گذرانم. او به او می گوید ای اوتناپیشتیم، چون این زبان واقعا جدی است، ای اوتناپیشتیم، راز زندگی ابدی چیست؟ و اوتناپیشتیم به او میگوید خب تو باید از درخت زندگی بخوری که در کف اقیانوس زندگی میکند. باستانیان عاشق گفتن افسانه ها هستند و آنها بسیار خلاق هستند. آنها همیشه خیلی باورپذیر نیستند. چطور ممکن است که درختی در کف اقیانوس رشد کند؟ خب بدیهی است که خیلی منطقی به نظر نمیرسد. با این حال، در اسطوره، گیلگمش سپس پارو زنان به سمت این اقیانوس، خلیج فارس، جایی که ما خلیج فارس می نامیم، می رود و در آنجا می داند درخت زندگی کجاست. و بنابراین او به کف اقیانوس شنا می کند و شاخهای از درخت را می چیند. او شاخه را با خود به قایقش بر می گرداند، اما آنقدر خسته است که در حالی که این تکه درخت را با خود دارد، از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو می رود. و در حالی که او خواب است، هیولای دریایی به نام تانیم سر وحشتناک و زشت خود را بالای نهنگ قایق بلند می کند و تانیم، نام هیولا، شاخه را می خورد و هیولای دریایی برای همیشه زنده می ماند و گیلگمش محکوم به رفتن به راه همه انسانها می شود. حالا می دانم که بخشهایی از داستان غیرقابل نفوذ هستند. مثلا، اگر درخت در پایین رشد کند، تانیم که در اقیانوس زندگی می کند، می تواند هر زمان به آنجا بره و اون را بخوره. چیزهای زیادی در مورد این داستان وجود دارد که دقیقاً بی‌عیب و نقص نیستند. اما داستان همین است. خب، این داستان چه ارتباطی با کتاب مقدس دارد؟ خب، من در یادداشت‌هایی که در اختیارتان قرار دادم، شباهت‌ها را برای شما فهرست کردم و به نظر من غیرقابل انکار هستند. یک تصمیم الهی برای نابودی بشریت توسط یک سیل وجود دارد. فقط یک مرد برای زندگی انتخاب شده است. سیل بزرگی رخ می دهد که جهان را ویران می کند. وقتی سیل فروکش می کند، قایق بر روی کوهی به گل می نشیند. پرندگان فرستاده می شوند تا ببینند آیا سیل فروکش کرده است یا خیر و بشر در آغاز جدید خود به موفقیت دست می یابد. من مایلم بپذیرم که اینها شباهت های بسیار چشمگیری دارند، اما تفاوت های بسیار جدی نیز وجود دارد. علت سیل در کتاب مقدس شما به خوبی می‌دانید که سیل ناشی از گناه انسان بوده است. بین خدا و تدبیر خدایان تضاد وجود دارد. به عنوان مثال، خدایان برای پنهان کردن اعمال خود از بشر نقشه می‌کشند، در حالی که نوح عمر خود را صرف هشدار دادن به بشر می‌کند. خب، این یک تفاوت کاملاً جدی است. در یک روایت خدایان پنهانکاری می‌کنند و در روایت دیگر خدا به آنها هشدار می‌دهد. اوتنا پیشتیم تنها با حیله یکی از خدایان علیه همکارانش نجات می‌یابد. خب، این کاملا متفاوت است. اندازه و نوع این کشتی واقعا خنده‌دار است. ما در واقع توانسته ایم. من باید خیلی سریع اینجا صحبت‌هایم رو تمام کنم، اما ما در واقع توانستیم ابعاد کشتی نو رو همونطور که در کتاب مقدس شرح داده شده است، در نظر بگیریم و در واقع یک کشتی است. و اگر می‌خواهید ببینید چه شکلی بوده، این یک بازسازی بسیار خوب از آن است. اکنون در جنوب سینسیناتی در کنتاکی بازسازی شده است و می‌توانید بروید کشتی را ببینید. بسیار باورپذیر است. اگر ابعاد اوتناپیشتیم را محاسبه کرده باشید، این شکلی می‌شود. دوستان، این که شناور نمی‌شود. کاملاً واضح است که افسانه پردازان این داستان مطلقاً هیچ چیزی در مورد کشتی‌ها نمی‌دانستند. یه جورایی مثل یه آسمان خراش مستطیلی میمونه و شناور نمیشه. این یه تفاوت خیلی جدیه، نه؟ حتی جزئیات پرنده ها که خب تعداد افراد و غیر ذخیره شده فرق میکنه. جزئیات فرستادن پرنده ها فرق میکنه. برای مثال، حتی در آتراهاسیس به آن اشاره نشده است. وقایع مربوط به عزیمت به قایق متفاوت است. تجدید حیات بشر به طور متفاوتی انجام می شود. در روایت کتاب مقدس خدا قول می دهد که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد. این نکته مهمی در کتاب مقدس است. این مهر وجود دارد که نشان می دهد او دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد. رنگین کمان هرگز. خب، خدایان در حماسه گیلگمش چنین قولی نمی دهند. بنابراین نکته اینجاست که ما آماده می شویم تا این حساب را ببندیم. و من شما را سر کار می‌گذارم، چون قرار است برای ویدیوی بعدیمان یک بحث فرعی داشته باشیم. و داستان به این شکل پیش می‌رود. شباهت‌ها غیر قابل انکار هستند، اما تفاوت‌ها قابل توجه. بنابراین باید توضیحی برای چرایی وجود شباهت‌ها و تفاوت‌های چشمگیر ارائه دهیم. بنابراین در ویدیوی بعدیمان دقیقاً همین کار را خواهیم کرد. این است که سه توضیح ممکن برای شباهت‌ها و تفاوت‌ها به شما ارائه دهیم. این را برای دفعه بعد نگه می‌داریم، چون تقریباً وقت این ویدیو تمام شده است. سه توضیح برای اینکه چگونه می‌توانیم شباهت‌ها یا تفاوت‌ها را توضیح دهیم، یا توضیحی که هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌ها را پوشش دهد. امیدوارم از آن لذت ببرید. این یک مفهوم نسبتاً مهم است که در ویدیوی بعدی به آن می‌پردازیم. بنابراین از توجه شما متشکریم و شما را در ویدیوی بعدی خواهیم دید. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه دهم، ادبیات دوره بابل است.